ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. منصور هادی رئیس جمهوری یمن وارد شهر عدن شد. و رئیس سازمان اطلاعات روسیه تایید کرد که انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا بوده است. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه امروز تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در گفتگوی تلفنی حسن روحانی و فرانسوا اولاند دو طرف بر لزوم مبارزه با تروریسم و ضرورت اتحاد جهانی علیه خشونت و افرادگرایی تاکید کردند. به گزارش منابع فرانسوی در این گفتگو دو طرف همچنین بر اهمیت مذاکرات وین برای حل بحران سوریه تاکید ورزیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا رؤسای جمهور ایران و فرانسه به طور نمادین دقیقاً در زمانی که قرار بود روز سه‌شنبه با یکدیگر در پاریس ملاقات کنند با هم تلفنی صحبت کردند تا نشان دهند که تروریسم نمیتواند در برنامه‌های رهبران کشورهای جهان خلل ایجاد کند. سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه که قرار بود از روز شنبه گذشته آغاز شود به دلیل سوء قصدهای پاریس لغو شد. عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن امروز سه‌شنبه از تبعید به شهر عدن در جنوب یمن بازگشت. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام نزدیک به او گفت آقای هادی در صدد جمع‌آوری نیرو و بازپس گرفتن شهر تائز از شیعیان حوثی است. آقای منصور هادی بعد از 6 ماه تبعید در عربستان سعودی در ماه سپتامبر به عدن بازگشت، اما مدت اقامت او در این شهر بیشتر از 3 روز طول نکشید. منصور هادی از حمایت عربستان سعودی و متحدانش در مقابل شیعیان حوثی برخوردار است. رئیس سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا بوده است. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
کاخ کرملین صبح سه‌شنبه شرح رایزنی‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با مقام‌های ارشد امنیتی این کشور پیرامون سانحه هواپیمای A321 در مصر منتشر کرد. بر اساس این بیانیه، الکساندر بورتنیکوف رئیس سازمان فدرال امنیت روسیه گفت که در لاشه هواپیما و لوازم شخصی مسافران اثر مواد منفجره یافت شده و برآورد قطعی کارشناسان این است که این هواپیما بر اثر انفجار بمب سقوط کرد. او تشریح کرد.
На борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг.
بمب دست‌ساز دارای قدرت انفجاری معادل 1 کیلوگرم TNT هنگام پرواز هواپیما منفجر شد و قطعات آن در مساحتی گسترده سقوط کرد. با قاطعیت میتوان گفت که این یک اقدام تروریستی بود.
Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
بنا به بیانیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین با شنیدن این گزارش خاطر نشان کرد که مسئولین این اقدام تروریستی هر جایی که باشند یافت خواهند شد و به جزای اعمالشان خواهند رسید. او افزود که این بار اول نیست که روسیه بدون هیچ دلیل و توجیه با اقدامات تروریستی مواجه می شود. او در این حال تلویحاً سقوط هواپیمای روسی در مصر به عملیات نظامی این کشور در سوریه مرتبط دانست و گفت
عملات هوایی ما در سوریه نه تنها ادامه می‌یابد که باید به گونه‌ای تشدید شود که مجرمین متوجه شوند از انتقام ما جان سالم به در نخواهند برد. در جستجو و مجازات این افراد به کمک همه دوستانمان چشم دوخته ایم. در چارچوب ماده 51 آیین‌نامه سازمان ملل متحد که برای هر کشور حق دفاع از خود قائل است عمل خواهیم کرد. و هر کسی که بخواهد از مجرمین حمایت کند باید بداند که مسئولیت این حمایت ها بر عهده خودش است.
رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین با مقامات ارشد امنیتی روسیه در حال انجام شد که او دوشنبه شب از اجلاس سران گروه 20 در ترکیه بازگشت. اجلاسی که در سایه حملات پاریس برگزار شد و در آن به مبارزه با تروریسم بین المللی بیشترین توجه معطوف شد. الکسی کانداوروف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، احتمال می‌دهد که در این اجلاس رئیس‌جمهور شده که رویکرد روسیه در قبال سانحه هواپیمای سرنگون شده اش را نیز تحت تأثیر قرار داده.
Путин совершил большую ошибку, что лез в Сирию. И когда говорят, что ИГИЛ надо тормозить,
Путин با مداخله نظامی در سوریه مرتکب اشتباه بزرگی شد. مشخصاً مبارزه با حکومت اسلامی برای او صرفاً یک بهانه تبلیغاتی بود. اما اکنون مشخص است که در این جنگ دست کم 224 غیر نظامی کشته داده ایم. قطعا در کرملین از ابتدا می دانستند که سقوط این هواپیما اقدام تروریستی بود، اما به آن دلیل منمن کردند تا درباره واکنش به این اقدام تصمیم گیری شود. مطمئنن پوتین درباره این موضوع با سران گروه 20 رایزنی کرد و هیچ بعید نیست اکنون مشغول بررسی مشارکت ما در عملیات زمینی در سوریه باشد.
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی روسی متروجت صبح شنبه 31 اکتبر 9 آبان ماه بر فراز صحرای سینا سقوط کرد. تمام 224 سرنشین آن که عمدتاً گردشگران روس بودند که از شرم الشیخ به سن پترزبورگ باز می‌گشتند در این سانحه جان خود را از دست دادند. حکومت اسلامی مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته. آن رئیسکه رادیو فردا.
سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا در این فرصت و بشنویم پیام‌های تعدادی از شما رو.
با درود، من نیما هستم. یه سوالی داشتم. این همه شرایطی که الان تو منطقه وجود اومده، مال فرانسه و داعش اینا، یه عجیب برای من غیر ممکنه که چطور این همه بمباران میکنن. داعش چی دارن؟ چیزی نداره دستشون که، نه تانکی، نه موشکی، نه هواپیمایی، بچه‌ها اینا ابین نمیرن.
چه کسانی نفت غصبی رو از سرزمین های دزدی که در اختیار داعش هست میخرند و بهشون سلاح میدن؟ آیا داعشی ها کارخونه سلاح سازی دارند؟ خیر، یا سلاح روسیه یا سلاح آمریکایی.
با سلام به رادیو فردایی ها، در زن میخواستم با خانواده قربانیان کشتاری که به وسیله تروریست ها انجام میشه با خانواده هاشون اظهار همدردی و اینا کرده باشم و متاسفم از این پیش آمده. انشالله که در آینده نباشه. همچنین با ملت فرانسه و جای دیگه هر جا قربانی ترور میشن با همه ابراز همدردی میکنم.
من به تمام مردم فرانسه تسلیت میگم و به تمام مردم دنیا که از انسانیت بوی بردن تسلیت میگم. واقعا دو روزه که اصلا خواب خیال فکر و خیالم خیلی ناراحته، خیلی دلم سوخته، چون که خودم هم یه جوان از دست دادم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی متهم نفتی در حالی برگزار شد که او به طرح شکایات بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد. بابک زنجانی روز گذشته 25 آبان ماه نیز در نهمین جلسه دادگاهش گفت از اینکه وکیل شرکت نفت او را به دزدی متهم و با دزدان مقایسه کرده از وی به خاطر هتک حرمت شکایت خواهد کرد. جزئیات بیشتر دهمین جلسه دادگاه او را از پروانه وحید منش بشنوید.
بابک زنجانی متهم نفتی در دهمین دادگاه خود که روز سه‌شنبه 26 آبان ماه برگزار شد، پیشنهاد داد تفاهم‌نامه‌ای میان او، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی امضا شود تا اختلافات بین آنها حل شود. روز گذشته 25 آبان ماه در جلسه نهم دادگاه آقای زنجانی، وکیل بانک مسکن و نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی طرح شکایت خود را در دادگاه ارائه کردند و سپس بابک زنجانی به ادامه قرائت دفاعیات خود پرداخت. بابک زنجانی با اشاره به اینکه مسئولین بانک مسکن گرفتن حکم توقیف اموال او را تکذیب کردند گفت از وکیلم می‌خواهم حکم را اجرا کند که فکر نکنند با کسی شوخی دارم. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن سوئد در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با دادگاه‌های بابک زنجانی میگوید
از اون جهت که اغلب این دارایی‌ها در خارج از کشور هستن و حکومت این امکانو نداره که اون دارایی‌ها رو برگردونه، در واقع این بابک زنجانیه که در موضع قدرت هست چون اگر مقامات حکومتی بخوان این پول ها رو بگیرن میتونه جلو اونها رو بگیره. و ما با تجربه ای که از موارد مشابه داریم، معمولا این نوع دادگاه ها، این نوع به اصطلاح فرایند قضایی به جایی نمیرسه، به این معنا که این پول ها همش بر نمیگرده به ایران، اگر تازه مقدارش برگرده. و هزینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مترتب است بر این نوع فساد، بر اون هزینه هایی که به ریال یا به دلار تقویم میشه خیلی بیشتر خواهد.
بابک زنجانی در ادامه این دادگاه گفت: من مبلغ 67 میلیارد تومان به صورت دستی به حساب بانک مسکن ریختم و خوشبختانه در جلسه روز گذشته بانک مسکن اعتراف کرد این مبلغ را به من بدهکار است. این متهم پرونده نفتی ادامه داد: متاسفانه بانک مسکن در کیفر خواست 67 میلیارد تومانی را که من به آنها دادم پول مدیر بین المللی بانک عنوان کردند، اما پس از توضیحات من مدیرشان پیگیری می کنند و اعلام می کنند به من بدهکار هستند. آقای زنجانی با تاکید بر اینکه در تجارت آدم ها به اعتبار با هم کار می کنند گفت: اگر این اعتبار نبود وزارت نفت هم 1,400,000,000 یورو از حسابش را به حساب من واریز نمی کرد. پیشتر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود بابک زنجانی این پول را نمیتوانسته است بدون پشتوانه به دست بیاورد.
چون که تنها نبوده آقا، مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره و بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه، مگه میشه؟
بابک زنجانی در ادامه این دادگاه در ارتباط با فعالیت‌های مالیش با شیخ اماراتی و دریافت وام 15 میلیارد یورویی از او گفت: شاید او قید پولش را بزند، اما می توانید با او جلسه ویدیو کنفرانس بگذارید و هر سوالی دارید از او بپرسید. در حالی که بحث‌های پیچیده مالی و اقتصادی در دادگاه بابک زنجانی مطرح می‌شود، احمد علوی اقتصاددان معتقد است این دادگاه صلاحیت رسیدگی فنی و تخصصی به این پرونده را ندارد.
در عرصه جهانی اگر ما مقایسه بکنیم، در چنین مواردی معمولا یک تیم‌های ورزیده اقتصادی وجود دارند که هرچند با پلیس همکاری میکنن ولی جزء پلیس نیستن، مقاماتی از وزارت دارایی یا فرضاً بانک مرکزی یا حسابرسایی خبره در این مورد نقش بازی می‌کنن، چون مسئله بسیار پیچیده است. و به نظر میاد انتخاب این قاضی و انجام این فرایند قضایی به این شکل بیشتر مسئله سیاسی باشه، به این دلیل که خب به با تبلیغات و با رسانه‌ای کردن این مورد شاید حکومت قصد داره که تبرئه بکنه خودش رو از این مشکلات. حال اون که ما میدونیم که یک فرد نمیتونه نفوذ بکنه در سیستم به این شکل و حتما میبایست مقامات بالاتر اطلاع داشتن و اجازه دادن و رضایت دادن برای اینکه این فرایند پیش بیاد. بنابراین نقص سیستم و نقص مشکلات در مقامات بالاتر اهمیت بیشتری داره تا نقش یک فرد به اسم بابک زنجانی.
تا کنون تعداد 10 جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و 2 متهم دیگر نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شده که نماینده دادستان در 3 جلسه نخست کیفرخواست 237 صفحه متهمان را قرائت کرده و از جلسه 4 هم قرائت دفاعیات 200 صفحه‌ای بابک زنجانی متهم ردیف اول شروع شده است.
وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه خبر داد که جنگنده‌های این کشور نیمه شب گذشته حملات تازه‌ای را علیه شهر رقه، مرکز گروه حکومت اسلامی، انجام دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حملات هوایی جدید فرانسه 1 مرکز فرماندهی و 1 مرکز آموزشی گروه حکومت اسلامی منهدم شدند. این دومین حمله هوایی فرانسه به مرکز گروه حکومت اسلامی پس از حملات مرگبار این گروه در پاریس است. در این حملات 132 تن کشته شدند. وزارت دفاع فرانسه اشاره کرد که 10 هواپیمای جنگی این کشور در حمله به رقه شرکت داشتند، شهری که در سوریه قرار دارد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه از قانونگذارانی کشور خواست مقررات وضعیت اضطراری را برای 3 ماه دیگر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اولاند که در پارلمان فرانسه سخن می‌گفت اعلام کرد که روز چهارشنبه لایحه‌ای در این باره به پارلمان ارائه خواهد داد و از نمایندگان خواست ظرف 2 روز این لایحه را تصویب کنند. او خواستار اصلاح قانون اساسی و اجازه به نهادهای مسئول برای اقدام علیه تروریسم شد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار آن شد که با تغییر قانون اساسی دولت بتواند از محکومین جرائم تروریستی که متولد فرانسه هستند و تابعیت دوگانه دارند سلب تابعیت کند. سخنان فرانسوا اولاند سه روز پس از حملات مرگبار پاریس از سوی گروه حکومت اسلامی ابراز شد. در این حملات بیش از 130 تن کشته و حدود 350 نفر زخمی شدند. 16:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.